میآید پیش خود فکر میکنند که ای بابا ما هم یک کاری که بلد بود. شما یک حرف جدید، یک حرف تازهی به ما بگید تا لااقل یک ساعت می ساعتی که هستیم احساس خستگی نکنیم. دوستان من، درست است که موضوع نماز است، اما نه آنچه که تا به حال گفته شده. امید است که انشاءالله چیزهایی گفته بشه که تا به حال شنیده نشده. و لحظاتی که شما دوستان و برادران عزیز من اینجا هستید ان شاء الله رحمان زمان مقصد رو ترک کنید که قلباً تحولی به وجود آمده باشه و دوست داشته باشه که از این به بعد بدون به اصطلاح صحبت کسی یا بدون ترغیب کسی یا بدون تهدید کسی خود به خود قلباً شلغن به سوی مسجد حرکت کنید. پس موضوع صحبت امروز درباره حکمت و فلسفه و فایده نماز است. مسلمان ها همه نماز می خوانند، اما این نماز ها مسلمان ها را از خیانت و دروغگویی و مال مردم خوردن و غیبت کردن و گناه و معصیت باز نمی دارد، در حالی که قرآن شریف می فرماید نماز انسان را از فحشا و منکر نگه می دارد. کسی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود هر کم یا رسول الله برادر من شکم درد است. رسول الله فرمود برو بیادانه بخور یا عسل بخور که در قرآن شریف عسل شفا نامیده. خب رفت خورد آمد گفت یا رسول الله شکم برادر من خوب نشد، باز فرمود برو عسل بخور. برای بار سوم که آمد یا رسول الله شکم برادر من خوب نشد، رسول الله فرمود صدق الله و کذب بطن حقیق، خدا راست گفت شکم برادر رو یکی درست میگوید. خدا تعالی اصلا رو شفا نمیده، خدا راست میگه شکم برادر رو چه درست میگه. اینکه خدا میفرماید نماز انسان را از فحشا و منکر باز میدارد الله تعالی راست میگه، اما نمازهای ما به شما هستی دروغ هست. چطور؟ حالا میخواییم که با هم برمیم وارد نماز بشیم. من صحبتی در جای دیگه کردم در رابطه با فلسفه وجود. دوستانی که اونجا بودن اون صحبت رو گوش کردن و یقین کامل دارم که هر مسلمانی که اون رو گوش کنه انشاءالله رحمان بعد خودش میداند عیب کار ما مسلمان ها کجاست. در ادامه اون صحبت که اون برادران بودن اصلا در رابطه با فلسفه نماز است. امید است که اون برادرانی که بعدن اگر این صحبت امروز عامل سازندگیشان شد اون نماز رو هم از نماز کنشی ها تهیه بفرماین و گوش کنن تا ببینن واقعا چرا ما مسلمان ها نماز هم میخوانیم باز هم از این خیانت ها و جنایت ها دست بندار نیستیم. نه اینکه خدا اینو کرده بگن همه مسلمان ها اینجوره، نه، ولی واقعیت این است از من ملا گرفته تا شما برادرانی که در بازار هستید هیچ کدام از ما نماز ما عامل سازندگی ما نیست. همون خاطرم هست که زمانی که یک جوان میگه بیا برو نماز بخوان میگه بابا فلانی نماز میکنه ببین چقدر رشوه میکنه سود میکنه اینه میکنه فلان میکنه، یا به هر صورت نتوانستیم انسانهایی بشیم که نماز ما هم عامل سازندگی خود ما بشه و هم عامل تشویق و ترغیب دیگران به سوی نماز بشه. علت چیه؟ پس دیدید که این موضوع با اون موضوعهای همیشگی چی کمی فرق داره. نه در نماز قبل از نماز وضو میگیریم، حکمت ها و فلسفه های وضو من رو در اونجا گفتم. حالا بعد از اینکه وضوی ما کامل شد میایید، هشت شرط داره نماز که قبل از اینکه وارد نماز میشیم باید این هشت شرط رو چکار کنیم؟ مراعات کنیم. شرط اول خود وضو گرفتن با آب پاک است. شرط دوم چی است؟ حضوری به که خنده. از بین شما مسلمان ها بگیم شرط دوم خارجی نماز چی است؟ بله؟ کسی هست که بلد باشه؟ بله؟ خب از بین همه مسلمان ها گرچه انشاءالله عملا همه میدانیم این کارها رو، ولی نمیدانیم که این جزء شروط است، جزء ارکان است، جزء واجبات است، جزء مستحبات است. چی است؟ پاک بودن لباس. لباس از چی باید پاک باشه؟ دو نوع پاکی داریم ما. یک پاکی اون پاکی هست که از نجاست های ظاهری غلیظه و خفیفه به اصطلاح عربی پاک باشه، اما یک نجاست هست که از نجاست های داخلی باید پاک باشه. یعنی لباسی که من و تو به تن داریم نباید از مال حرام باشد، لباسی که من و تو به تن داریم نباید از سرمایه ای باشد که خدای تعالی به اون سرمایه راضی نیست. یک مطلب است نه؟ بیاییم لباس های برمار نگاه کنیم، هر کدام از ما روزی که این لباس رو خریدیم از کدام پیسه خریدیم و اون پیسه و پول رو از کجا به دست آورده بودیم؟ فقط یک موضوع، اگر مسلمانی تنها و تنها قبل از رفتن نماز مراقب لباس خود باشد که از مال حرام نبخشد، شرط اول است نه؟ به ذات ظاهر که خیلی راحت شستشو میشه، در حکمت های وضو من گفتم ما دهان رو میشوریم، دهان رو شاید جلوتر مسواک هم زده باشیم، اما برای وضو باید دوباره بشوریم. چرا؟ یعنی این شستن از گناه است. دوباره مال مردم نکنید، دوباره غیبت مردم نکنید، دوباره بلوغ نگیرید، این زبان رو محافظت کنید. نماز هم اینطور، لباس پاک باشه، بدن انسان پاک باشه. بله، یکی جسم انسان است که پاک باشه، یکی درون انسان است که پاک باشه. گفتن نماز در قرآن کریم هیچ کجا به معنای خواندن نیامده، هر کجا که میاد الذین یقیمون الصلاة، درسته؟ شما در قرآن کریم و همه قرآن میخوانید، یک جا دیدید که خدای تعالی بفرماید الذین یقرؤون الصلاة؟ قرائت که نیامده، یقیمون الصلاة آمده، آنهایی که اقامه نماز میکنند. اقامه فرق داره تا خواندن نماز. در اقامه همه ذرات وجود انسان متوجه خداست. در اقامه یعنی تک تک سلول های بدن من و تو باید در بنابرای نماز چکار باشد؟ استاده که در ادامه صحبت باز به این عیب کار ما مسلمان های انشاءالله خواهیم پرداخت. پس درون هم باید از لقمه حرام پاک باشد، از لقمه ای که درون شبهه وجود دارد پاک باشد، از مال سود پاک باشد، از لقمه رشوه پاک باشد، از مال مردم پاک باشد. همچنین درونی پیدا میشه امروز بین مسلمان ها بسیار حرف هست. رسول خدا فرمود زمانی میآید که امت من دعا میکنند، گریه میکنند، زاری میکنند، اما به خدایی که مرا به رسالت فرستاده دعاهایشان از زیر منیلهایشان بیرون نمیره، از سرشان کنده نمیشه، به پیش خدا نمیرسه. چرا؟ میفرماید به خاطر که نانشان حرام است، لباسشان حرام است، خورده پوششان حرام است، نشست و برخاستشان حرام است، همه چیزشان حرام است. اون روز است که دعا هیچ اثری نداره. استاد خلیلی همین خاطر است که میفرماید ای دست دعا بشکن و بر خاک فروش تا چند دوری خجلت این بی اثری نه. بدن هم که از لقمه حرام از ظاهر هم پاک شد، باطن هم پاک شد، بعد نوبت میرسد پاک بودن محلی که نماز میخوانیم، زمین تسبیح مردم نباشد، زمین دعوایی مردم نباشد، به زور جایی رو تصاحب نکرده باشی که اونجا نماز بخوانی و مال مردم باشد. بعد پاک بودن بدن، پاک بودن لباس، پاک بودن محل نماز، بعد زور قبله کردن. این مسائل است که کل امت اسلام در یک حال متوجه کرده می شود. پوشیدن عورت، عورت انسان پوشیده باشد، که این هشت شرط های نماز است که عورت مرد از نافست تا به زانو، زنها تمام بدن عورت است و رو به قبله استاده بشن و نیت بکنن و وقت نماز رو بشناسن که کدام نماز رو می خوانن. بسیار مردم سر نماز استاد بشن سازمان دیگه یادشان نیست که نماز دور نیت کنم یا نماز عصر نیت کنم. یعنی اون مقدمات از وضو گرفته قدم به قدم، لحظه به لحظه، لحظه به لحظه میاد تا به مرحله نماز. به مرحله نماز که رسیدی دهان پاک شده، دست تو پاک شده، صورت تو پاک شده، بینی تو پاک شده از گناهان و معاصی و درون تو پاک شده از نان حرام، حال آمدی به حضور پروردگار میخوای به ملاقات. ملاقات اون شما ببینید بسیش یک انسان معمولی، والی یا امیر یا معمولی که نرید سعی میکنید که به صورت خیلی منظم تر برید. اینجا که امیر الامرا پادشاه پادشاهان است، برای همین است که آداب و ارکانی در نماز برای من و شما وضع شده
که نشانگر همین مطلب است و نشانگر همین مقصد است. یک همه وجود زمانی که پاک شد از درون هم پاک شدی میایی به حضور پروردگار وارد مسجد که میشید دعایی دارد دعایی دارد اللهم افتح لی ابواب رحمتی ای پروردگار درهای رحمت خود را به سوی من باز کن. اگر تا به این لحظه در بازار بودم، در دکان بودم و هر کجا که بودم مصروف کار دنیا بودم و غافل رفته بودم، اینجا دیگه خانه تو آمدن در حضور تو قبل از هر چیز این آرزو دارم که درهای رحمت خود را به سوی من بگشاید. اون رحمت خاصه که نازل می شود هنگام طاعت و عبادت در دلهای اهل عبادت، اون رحمتی که چون انسان به نماز ایستاد می شود تمام وجود او شوق می شود و عشق می شود. آرزو کردیم که درهای رحمت باز بشه. خوب این آرزو رو کردیم، میاییم به حضور پروردگار سر و بدن و همه چیز رو تمیز کردیم. در نماز چیست؟ ابتدا الله اکبر تکبیر افتتاح هست، نه؟ نیت میکنی وقت نماز را، بعد تکبیر شروع هست که رسول الله فرمودند تکبیر شروع نماز که او را تکبیر افتتاح میگویند در اصطلاح فقهی، اون تکبیر رو کسی که شرکت کند همراه امام از دنیا و آنچه در دنیا هست ثوابش بیشتر. همراه امام در یک صف ایستاد میشه و بعد الله اکبر گفته میشه، دست ها بالا برده میشه، نه؟ این معناش چیست؟ مثالی بزنم. زمانی که شما از مسیری میگذارید که در آنجا پسته هست، ناگهانی برخورد میکنید یا رهزنی میآید، خدای نکرده سر راه من شما رو میگیره، تهدید میکند با تفنگ، چی میگوید؟ نمیگوید پایا بالا، نه؟ میگه دستا بالا. چرا؟ هر که بالا شد علامت است که انسان تسلیم است. یعنی زمانی که تو به حضور پروردگار آمدی اولین علامت تسلیم بودن خودت را به حضور رب العالمین اعلام میکنی، ای پروردگار الله اکبر، تو از همه عالم و از همه بزرگان بزرگتر هستی، من بنده عاجز تو، دستهای من بالاست و تسلیم هستم به محضر تو. این علامت اول است. علامت دوم چی است؟ دست ها رو دست بند دادن است. میدونید وقتی که کسی به دستگیر میکنن مجرمی رو، بعد از اینکه دست ها رو بالا کرد او رو دستگیر کردن، دست های رو دست بند دیدن. اینجا خود انسان به حضور پروردگار تسلیم شده، دستان خودش رو دست بند میزند و به عنوان یک مجرم به پیشگاه پروردگار خود ایستاد میشه. یک مجرمی که از صبح تا اون لحظه غافل بوده و حال میخواهد جبران مافات کند، جبران گذشته را کند، جبران آن لحظاتی را کند که غافل بوده است و به تفلت تفری کرده است. سبحان الله. و در اینجا گفتگوی انسان مستقیماً با خدای انسان آغاز می‌شود. اولینی که می‌خوانیم چی است؟ سنت است. سبحانک اللهم، یعنی چی؟ پاک هستی تو ای خدا، پاک هستی تو ای خدا، و به حمدک، به حمد و ثنای تو سخن می‌گویم، و تبارک اسمک، مبارک است نام تو ای پروردگار، و تعالی جدک، بلند است مقام و مرتبه تو ای پروردگار، و لا اله غیرک، نیست معبودی غیر از تو. این گفتگو است معنی سبحانک اللهم، دست بند زده به حضور پروردگار ایستاده. خب تا اینجا که مقدمات نماز بود، حال بیاین ببینید نمازهای ما مسلمان ها از لحظه ای که مؤذن اذان میده، از همون لحظه ناراحت هستیم که ای بابام کارای ما نمی‌کنه، چه چرا اینجا زود اذان داد؟ خب حالا یک دی با اشتیاق، یک دی با عادت، یک دی از سر، هم حرکت میکنیم به سوی مسجد. به مسجد هم که آمدیم، به مجرد اینکه به نماز ایستاد شدیم گفتیم الله اکبر، دستا رو بستیم، سبحانک اللهم را به سرعت برق میخوانیم، جسم ما اینجایه، دل ما به دکان است، چشم ما به در دیوار است که چه نقاشی کشیده شده، چی نوشته شده، ساعت چند است. خیلی فرق است بین این نماز و اون نمازی که اقامه است. این نماز خواندن است، این نماز انجام یک سری سلوک است، این نماز اقامه نماز نیست. همین طوره حساب ما در نماز میشه، قرضها نگاه کردن میشه که چقدر قرضداری، چقدر بدهکاری، چقدر سود تو شده، چقدر ضرر شده، از کجا آمد به کجا رفت، اگر به سر فلانی چنی معامله صورت بگیره چقدر فایده میکنم، اگر فلان مال به کجا برسه چنی میشه و فلان میشه. آیا با این نمازها من و تو میخواهیم رستگار دنیا و آخرت شوید؟ نماز اون نمازی است که امیر مؤمنان حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که به نماز استاد می شوند در نماز صبح، سبحان الله، چون اقامه است نه، چشم و گوش و عقل و هوش و دل و وجود همه داخل نماز است. اینطور داخل است که زمانی که ابو لؤلؤ ملعون وارد مسجد می شود و با خنجر زهرآلود خود بر فرق امیر مؤمنان می کوبد، به خدای متعال قسم عمر آخ نمی کشد، متوجه نمی شود. همینطور به نماز ادامه می دهد و در آن روز سوره حضرت یوسف را می خواند. زمانی که جریان خون زیاد می شود و امیر مؤمنان بیهوش به محراب رسول الله می افتد، حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیش می شود و نماز را ادامه می دهد، جنازه بیجان بیهوش امیر مؤمنان را به خانه منتقل می کنند، داخل نماز بیهوش شده و همینطور بیهوش برده می شود به خانه. صبح ساعت ده یا ده دیده شده می آرند صحابه کرام تا از امیر مؤمنان اطلاعی حاصل کنند. حضرت عمر به بستر است، هر چه شیر می دهند به حضرت عمر از محل زخم قلب شیرها بیرون می شود. در این لحظه یک مرتبه امیر مؤمنان به هوش می آید، یک بار فقط به هوش می آید. چه پتکار می کنند؟ میگه که مرا زد؟ نه به خدا. چطور شد قضیه چی بود؟ نه به خدا. اولین سؤال او ایست که اصل للمسلمون الفجر، آیا مسلمین نماز صبح رو خواندن؟ آیا مسلمین نماز صبح رو خواندن؟ قالوا له نعم يا امير المؤمنين. قال يا امير المؤمنين نماز صبح خوانده شد. آه يا زبي حضرت عمر خوانده شد، گویا که جانش در آمد. بعد از آن فرمود من الذي قتلني، چه کسی مرا کشت؟ گفتن غلام مجوسی يسمى ابو لؤلؤ، غلام آتش پرستی به نام ابو لؤلؤ. در این لحظه چه می کند؟ سبحان الله، نمی گوید گرفتید یا نگرفتید، این سؤال را هم نمی کند. بلا فاصله به حالت خونالود که روی بستر افتاده است می گوید مرا حرکت دهید، حرکت می دهم، می گوید رو به قبله بنشانید، رو به قبله می نشانم. در این لحظه امیر مؤمنان سر از شما سجده می گذارد. چه می گوید؟ الحمدلله، الحمدلله الذي جعل مصرعي على يد رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله يوم القيامة. سپاس آن پروردگاری که مرگ مرا به دست کسی واقع کرد که در تمام عمر یک سجده برای خدا نکرده، تا همان یک سجده را در میدان محشر به پیشگاه خدا بر ضد عمر دلیل بیاورد. لا اله الا الله، این از نماز، این از نماز. دست بسته به حضور پروردگار خود استاد شدیم، شروع میکنیم به خواندن الحمدلله رب العالمین، حمد سپاس آن پروردگاری که مربی عالم است. مربی بسیار حرف است، نمیگوید که خالق العالمین، میگه رب العالمین، مربی عالم است. کودکی که به دنیا می آید نه، هنوز ده دقیقه از بیشتر نمیشه که از مادر جدا شده، بلا فاصله همین که برابر سینه مادر میرسد با دهان خود اینطور اینطور میکند که رد سینه رو پیدا کند. چه کسی او را در آن شکم تاریک تعلیم داد؟ بله؟ یک قطره شیر سفیدی که از درون خون چرک بیرون می شود، هر یک از این ذرات او به فرمان آن فرمانده بزرگ معمول است که جدا شود از درون آن چرک و خونه ها بیاید و سفید شود و باب تقریه تفل شود. مربی است و آثار تربیه او را بس مربیگری حضرت حق بسیار بحث عمیقی است که در این لحظه نمی گنجد. الحمدلله رب العالمین، دیگر داخل دکان نیستی. به فرموده رسول الله نماز از آخرت است، وارد نماز که شدی باید از دنیا چی؟ ودا کنی. به حضور پروردگار هستی، دل تو هم اینجا هست، روح تو هم اینجا هست، چشم تو هم اینجا هست، جسم تو هم اینجا هست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خدایی که رحمان است، رحمت او عام است و رحیم است، برای مؤمنین در آخرت رحمت او خاص است. حضرت بیدن می فرماید از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است، خواه ظلمت کن تصور خواه نور، آگاه باش هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است، کو دماغ آن که ما از ما خدا منت کشیم، کشتی بی دست پایی ها کنار رحمت است، شام اگر گل کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست، صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است. همه جا رحمت، صد بار گناه کنی او روزی رو قطع نمی کند، صد بار معصیت کنی او روزی و نعمت خود را از تو قطع نمی کند. این صفت رحمانیت است. به حضور روی استاد شدی، میگی ای رحمان، ای رحمانی که با همه این معاصی و گناهان من تو نعمتهای خود را از من قطع نمی کنی. این طور نیست؟ فرزند شما که فرزند شما خیلی دوست داری، اگر دو مرتبه به حرف شما نکند مرحله سوم او رو آف می کنید. چه بسیار لحظات و روزها و عمرهاست که در معصیت و نافرمانی پروردگار سپری می شود، اما او رحمت خود را قطع نمی کند. قرآن کریم خودش می فرماید ولو یعاقب الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر خدا مردم را بگیرد به کردارشان، به شومی و بدی و زشتی کردار انسانها، هیچ جنبنده در دنیا از عذاب خدا خلاصی ندارد. اما خدای تعالی از همون رحمین است، نمیگیرد. اگر بگیرد هیچ یک از من و شما، اول من ملا والله که اگر نجات پیدا کنیم از عذاب خدا در همین دنیا. سوره حمد شریف رو میخوانیم، خلاصه تر کنم که وقت شما دستان گرفته نشه. معانیش رو در تفاصیل بخوانید، نزد علما تعلیم بگیرید. پس علی و احد از ذکر این کنتم لا تعلمون، نمیدانید بپرسید. تا میرسیم به مرحله عجیب، حمد خوانده شد، یک سوره خوانده میشود و بعد از آن لحظه خود شکستن میرسد. کبر است، غرور است، حسد است، ریا هست و اون خصلت های زشت انسانی که در وجود همه انسان ها وجود دارد. در اینجا لحظه می رسد که حمد و سوره خوانده شد و به معانی آن فرو رفتی. الله اکبر، این الله اکبر، الله اکبر حیرت است. همین است که در ابتدای سخن شعر از علامه اقبال خواندم که می فرماید چه گویم از نماز عاشقانه، رکوعش چون سجودش محرمانه، تب و تاب یکی الله اکبر نگنجد در نماز پنجگانه، دوگیتی را صلاة از سرعت اوز، مسلمان لایموت از رکعت اوز، چه داند کشته این عصر بیسوز، قیامت ها که در قدامت اوز. چه میدانیم ما؟ رسول بزرگوار اسلام از سر شب دو رکعت نماز شروع به خواندن میکرد تا هنگام نیمه های شب نزدیکی های اذان صبح از این دو رکعت فارغ نمی شد و ازواج مطهرات می فرمایند که به خدا قسم بعض اوقات رسول الله آنچنان در نماز در حالت ایستاده گریه می کرد که احساس می کردیم جان پیامبر خدا در حال قبض شدن است. این است نماز، لحظه خود شکستن می رسد. الله اکبر می رسد به رکوع. نه؟ جسم ظاهری خودت را خم می کنی و می شکنی. چرا اون اوصاف بد انسانی که در تو وجود داره شکسته نمی شود؟ اینجا رکوع به معنای آغاز خود شکستن. کل بدبختی هایی که امروز ما انسان ها داریم از نفس هست، از نفسانیت هست. محکوم نکنید که فلانی با من چنین کرد و فلانی چنان گفت. به خدا اگر نفس خود را اصلاح کنیم در دنیا هیچ کس با ما دشمن نیست. پیر رومی مثال میزند، آن یکی از ترس مادر را بکش، هم به ضرب خنجر و هم زخم ضرب موی. آن یکی گفتا که از بدجوهری یاد ناوردی تو حق مادری؟ من تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر به تو ای زشت خو؟ گفت کاری کرد کن آره بید کشتمش چون خاک سکتاره بید، متهم شد با کسی زن کشتمش، بهر خون در قهر گور را کشتمش. گفت هم کس را بکشم ای محتشم؟ گفت از هر روز شخصی را کشم. نفس توست آن مادر بدخواستیت که فساد اوست در هر ناحیت. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس را دشمن نماند در دیار. نفس ما مثل همون مادر بدخواستیت است، اونی که کشتی در دنیا دشمن نداری. تمام دشمنی ها از نفسانیت انسان ها شروع می شود و الا امتحان کنید. یک روزم که شده مرد مردانه گردن نفس رو بذارید یا قدم رو بذارید بروید توی خواهشات نفسانی، ببین در دنیا چه تحولات وجود می آید. اون نمازی که چشم و گوش و عقل و هوش و وجود و دل انسان به نماز مشغول باشد، گفتم اقامه باشد نخواندن. داستانی آدم آمد که از نمازهای ما مسلمان ها شاید شنیده باشید، میگن لیلی و مجنون را همه ما و شما شنیده ایم که مجنون چقدر عاشق لیلی بود. در یکی از روزها مجنونی بیچاره در عشق لیلی قرد بود و از یک سرکی میگذشت. در حیل این که میگذشت مثل ما و شما مسلمان های مصروف نماز خواندن میرن، مجنون در عشق لیلی قرد از پیش روی نماز گذارم گذشت دارم. نماز که تمام شد پیش نماز رو کرد گفت این مرده که دیوانه کی بود بگیم بیاید. او رو صدا زدن آمد به دیگر گفت چی هست؟ گفت مگر کور هستی؟ گفت نه. گفت چشمایی تو خوب میبینه؟ گفت بعد میبینی که میبیند. گفت پس چطور تو این جماعت به این بزرگی رو ندیدی و از اینجا گذشتی و رفتی؟ گفت مگر شما چه کار میکردی؟ گفت ما نماز میخواندیم از جوری نماز گذشتی تو گناهکار شدی؟ گفت تعجب میکنم نماز چی است؟ گفت نماز همین است که ما به حضور پروردگار ایستاده هستیم و عبادت میکنیم. گفت یعنی شما الان که نماز میخواندید به حضور پروردگار ایستاده بودی؟ گفت بله. گفت دروغ میگویی. گفت چطور دروغ میگویی؟ گفت من در عشق لیلی غرق بودم، یک زن بود، به خدا که اگر شما را دیده باشم یا متوجه شما شده باشم بیچاره، تو چطور به حضور خدا ایستاده بودی و مرا دیدی؟ اینطوره. به رکوع که می روید باید قدم بعدی در خود شکستن باشد. کبر و غرور و حسد و خودخواهی و جاه طلبی و شوکی طلبی و ریاست طلبی و دنیا طلبی، اینها رو باید چیکار کنید؟ بشکنید. در شکست شدن انسان است که انسان ارزش پیدا می کند. هر چیز در دنیا بشکند بی ارزش می شه. این میکروفون رو بشکنید دیگه به درد نمی کنه. بندازم به آسفالدان. آینه ای که شکسته بشه میندازیم به آشغالدان. هر چیزی که بشکنه بی ارزش میشه جز انسان. انسان که شکست به خدا نزدیک میشه. همینطوری هر چیز در دنیا بشکنه بی ارزش میشه غیر از انسان. انسان که شکسته شد به خدا تعالی نزدیک میشه. برای همین است که باز مولانا بیدل دهلوی میفرماید به اوج کبریا که پهلوی عجز است راه آنجا سر مویی گر اینجا کم شوی بسکن کلاه آنجا که اونجا در راه عجز است خود شکستن است. به رکوع چه میگوییم؟ گفتگو خصوصی است. اون طرف قضیه رب العالمین است، حلای مشکلات است، قاضی الحاجات است، خالق هستی است. اون کسی است که امر اون گفت کن میدارد. به این طرف قضیه من و که انسان عاجز و ضعیف و گناهکار عادی استاده ایم، خود را شکستیم، خصلتها را شکستیم، او را متعافیات کردیم. این الله اکبر، همون الله اکبر است که در نمازهای پنجگانه نمی گنجد. خود شکستن است و رکوع رفتن در رکوع چه می گوییم؟ بله سبحان ربی ربی العظیم. بله در اینجا یای متکلم می آید، پاک هستی تو ای خدای بزرگ من. گفتگو خصوصی هست، فرده ای نیست، واسطه ای نیست، هیچ کس نیست، تو هستی و اون. سبحان ربی العظیم، پاک هستی ای خدای بزرگ من. اینجا دیگه در سوره هم چه میگفتی؟ ایاک نعبدو، ما تو را پرستش میکنیم، و ایاک نستعین، همه ما مسلمان ها از یاری میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، کل ما مسلمان ها را برای راست هدایت کن. اما در اینجا دیگه پی نزدیک شده میریم، سبحان ربی العظیم، پاک هستی تو ای خدای بزرگ من. تو دیگه همه از من هستی، با همه وجود من بنده ای تو هم و تو خدای من هستی. به هیچ کس غیر از تو اعتنا نمی کنم، به هیچ کس غیر از تو اعتماد نمی کنم، جز راه تو راهی نمی دوم، جز سخن تو سخنی را نمی شنوم، جز در تو به در هیچ کس استاد نمی شنم، و جز به حضور تو پیش هیچ کس خودم را حقیر و خار ذلیل نمی کنم و خود را نمی شکنم، به حضور تو فقط شکسته شدم. بعد از آن سر را از سجده حرکت می دهیم و می گوییم سبحا سمی الله لمن حمیده. بیستم دیر شده، ادامه بدم یا
ادامه بدم
آز جوانه کنه که ادامه بدم پیرورده تنگی بینه بده بعد بیرد نماز جمعه اقل تمام کنیم، خدای تعالی شما رو خیر بده که بلکه این شهر را یک فایده همه مسلمان ها ببرن. سعی میکنم خلاصه درش کنم. سمی الله لمن حمیده، یعنی میشنود خدای من. آن کس که ستایشش را بکند او خودش میشنود. و بعد از آن اصل قضیه آید، سر به سجده گذاشتن است. نه در سجده بسیار اسرار است. باز مولانا بیدل چه میفرماید؟ میفرماید نقش معکوس نگین از سجده میگردد درست، سرنوشت واژگون را راست میسازد نما. مور همیشه برعکس نوشته میشه، نه؟ همین مور کتابه ای که شما میزنید برعکس نوشته میشه. زمانی که به زمین زدی روی کاغذ به سجده زدی، نقش او اونجا راست میشه. درست است؟ سجده همون است، نقش واژگون سرنوشت کج من و شما در سجده چی میشه؟ راست میشه از زمانی که سجده سجده میباشه. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید به خدای که محمد را به رسالت فرستاد، اگر تمام دنیا را به عمر بدهند و بگویند از دو سجده نماز دست بردار، عمر دست بردار نیست. حضرت ابراهیم ادهم چه می فرماید؟ می فرماید اگر بچه های پادشاهان و سلاطین و اغنیا می دانستند که در یک سجده نماز چه لذتی وجود دارد، به خدای کعبه قسم که تمام دنیا را می دادن تا لذت آن یک سجده را از ما بگیرن. حالا به مثل ملک حیلون بودن زیرتر که ما سمان بشه که دن دکان رو باز کنیم، مشتری ها ما باید زیرتر بشه. شما فکر نکنید روزی بر اثر کار زیاد به دست میاد؟ فکر نکنید به خاطر هوشیاری و زرنگی من و شما کسی به اصطلاح سرمایه بیشتر داره یا یکی کمتر داره؟ به خدا تقسیم شده، تقسیمش کرده. هر کس به یک نفر فقر ابتلای الهی است، به یک نفر پولدار شدن. فکر نکنید بسیار مردم هستن تا زمانی که فقیر هم خدا خدا میگوین و مسجد را بهانه میکنن، اینی که پولدار شدن سر از روسیه و ترکمنستان شراب و کباب و زنا سر در میارن.
بسیار مردمی هستن که فقیرن بیدینن کفر میگوین همی که پولدار شدن به خدا نزدیک میشن. این ها ابتلاعات خدا همی. پس دوستان من زمانی که لباس ما پاک باشد، درون ما از مال حرام پاک باشد، از مال مردم پاک باشد، در حضور پروردگار خود پاک ایستاد شویم و دست تسلیم او باشیم، دست بندده بیستیم، کبر و غرور و خودخواهی و نفس را بشکنیم و اون وقت به حضور او به خاک بیفتیم و عجز و زاری و ناکسی و بیچیزی خود را اظهار کنیم و باز حرکت کنیم به حضور پروردگار خود با دو زانی ادب نشسته، تحفه‌ای را که رسول الله سوغاتی که به من و شما از سفر معراج آورد، از تحیات لله، از تحیات را همه برادر نه، از تحیات لله، تحیات خاص از آن خداوند و الصلوات و الطیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و على عباد الله الصالحین. گفتم از ابتدای نماز دعا برای کل مسلمین بود، نه؟ در اینجا هم که وارد شدیم میگه سلام بر ما و بر کل بندگان نیکوکار خدا، یعنی خود به خود تو مسلمان همیشه خیرخواه برادر مسلمان خود هستی. زمانی که یکی از من و شما از شبانه روزی پنج مرتبه بگه ما خدایا این فلانی این برادر ما را هدایت کن، آیا اون برادر به دکان تو بیا یا گوشش رو میبری؟ کلاه او رو برمیداری؟ مال او رو میخوری؟ تو که شبانه روزی پنج مرتبه ده مرتبه چند رکعت نماز در شبانه روز هست؟ 32 رکعت نماز. نمازهایی که من و شما همیشه میخوانیم اونایی که نفل میخوانم خدا توفیق بده، در 32 مرتبه شما یک سلام میگی خدایا این برادرم رو هدایت کن، اما به دکانت که آمد سعی میکنی چطور کلاهش رو برداری یا به یک کسی به مال او رو به اصطلاح از بین ببری و نصیب خودت بگردانی. پس دوستان و برادران من، این خلاصه ای بود از حکمت و فلسفه نماز. اگر نمازهای من و شما نماز باشد، اون و خود به خود به این نتیجه میرسیم که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را باز میدارد از فحشا و منکر، باز میدارد از گناهان و معاصی که مربوط میشود به شهوترانی های انسان ها و باز میدارد از اون منکراتی که مربوط میشود به تجاوز به حقوق دیگر. پس دیدید وقتی که مؤذن میگوید هی علی الفلاح، بیایید به سوی کامیابی، امتی میخواهد در این نماز ساخته شود که همه به حقوق همدیگر احترام بگذارند، همه در حق همدیگر خیرخواه و دعاگو باشند، همه به حضور پروردگار همیشه اظهار عجز کنند و چون آن تافع سر به سجده باشند تا سرنوشت آنها را پروردگار عالمیان چه کند؟ راست کند. الهی ای پروردگار نمازهای ما را با حضور و خشوع بگردان، الهی ای پروردگار دلهای ما را به نور ایمان فراهم گشتن بگردان، الهی طاعات عبادات ما را با همه نواقصی که دارد به قدر کرم و بزرگی خودت از ما بپذیر، الهی ای بی نیاز دستهای نیازمند ما را از درد ناامید برنگردان، الهی درهای رحمت خاصه و عامه خودت را به روی امت اسلام بگشا، الهی وحدت و قوت اسلامی را در میان مسلمین عالم ایجاد بگردان، الهی نمازهای ما را نمازهای با روح بگردان، الهی اموات گذشتگان مردگان ما را به حرمت این لحظات پرفیض جمعه خودت ببخش و بیامرز، توفیق و توبه نصیب همه گناهکاران امت بگردان، تا زندین همه ما را در پرتو دین اسلام ثابت قدم نگهدار، سنین لیمه خدا همه ما را با ایمان بمیران، روز محشر از شفاعت سرور و سالار انبیا محروم نگردان. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لنا باب الخير واكفنا عواقب كل امرنا بالخير، الله الخير وعسى الخير وهدنا الى باب الخير، الله خير الحافظ الله هو ارحم الراحمين.
تكبير الله اكبر الله اكبر.